سلام، ساعت 5 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید چند تن از اتباع پاکستان در حمله انتحاری اخیر در استان سیستان و بلوچستان دست داشتند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ساکنان در مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی در سوریه هشدار داد. برنی سندرز میگوید بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که در این ساعت با شما خواهم بود. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با ارائه توضیحاتی درباره حمله هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان گفت چند تن از اتباع پاکستان در این حمله دست داشتند و عامل انتحاری شخصی به نام حافظ محمد علی بوده است. در حمله هفته گذشته به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان 27 تن از این نیروهای نظامی کشته شدند. به گفته این فرمانده سپاه پاسداران، سرنخ ها با مشخص شدن هویت خودرویی که برای این عملیات انتحاری استفاده شد به دست آمده و در اولین بازداشت یک زن دستگیر شد که نامی از او برده نشده است. محمد پاکپور همچنین گفت دو تن از کسانی که عوامل تیم تروریستی بودند بازداشت و یک تن هم متواری شده است. به گفته او این افراد در صدد انجام عملیات متعددی بودند ولی اقدام خاصی نتوانستند انجام دهند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران حمله انتحاری زاهدان را که 27 کشته بر جای گذاشت حرکتی کور خواند. در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها درباره این حمله انگشت اتهام را به سوی پاکستان و همچنین عربستان سعودی نشانه رفتند. این دو کشور دست داشتن در این حمله را رد کردند. رفعت مسعود سفیر پاکستان در تهران در همین ارتباط روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت نیروهای خارجی به دنبال تخریب روابط خوب بین دو کشور ایران و پاکستان هستند. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید همچنان حدود 200 خانواده در منطقه کوچکی در سوریه که تحت کنترل گروه حکومت اسلامی است زندگی میکنند. این مقام سازمان ملل افزود گروه حکومت اسلامی از خروج این خانواده ها از منطقه جلوگیری میکند. وی در بیانیه در این زمینه گفت بسیاری از این ساکنان هدف حملات شدید زمینی و هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و متحدان آنها یعنی نیروهای دموکراتیک سوری هستند. او با بیان این موضوع گفت این نیروها وظیفه دارند تا به قوانین بین المللی در زمینه محافظت از غیر نظامیان احترام بگذارند. نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند در تلاشند تا غیر نظامیانی را که در این منطقه گرفتار شدند تخلیه کنند. مساحت این مکان کمتر از 1 کیلومتر مربع اعلام شده است. این نیروها با بیان اینکه پس از این تخلیه حمله خواهند کرد میگویند داعش تنها دو گزینه دارد، یا تسلیم شود و یا در نبرد بمیرد. برنی سندرز سناتور حزب دموکرات میگوید برای رقابت در انتخابات سال 2020 میلادی ریاست جمهوری در آمریکا نامزد خواهد شد. آقای سندرز که 77 سال دارد پیش از این در مرحله مقدماتی انتخابات سال 2016 میلادی نامزد شده بود، اما موفق نشد به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات شرکت کند. در آن انتخابات هیلاری کلینتون نامزد این حزب بود. برنی سندرز از مهمترین چهره‌های طیف چپ حزب دموکرات و از منتقدان سرسخت دولت دونالد ترامپ است. رسانه‌های آمریکایی میگویند با توجه به اعلام نامزدی چند تن دیگر از اعضای پیشرو در حزب دموکرات، آقای سندرز رقابت سختی را در پیش رو خواهد داشت. و به گزارش‌ها این ساعت می‌رسیم. وزیر خارجه پاکستان در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار کمک این نهاد بین‌المللی برای کاهش تنش با هند شده است. این نامه پس از آن نوشته شد که در روزهای اخیر دو حمله جداگانه در منطقه مورد مناقشه کشمیر بر میزان تنش‌ها افزوده است. هند اسلام‌آباد را متهم به دست داشتن در این حمله‌ها کرده و گفته که واکنشی شدید به آن نشان خواهد داد. پاکستان این حمله را که به کشته شدن ده‌ها نیروی نظامی هند منجر شده محکوم کرده است و در این حال به هند هشدار داده که اسلام آباد را به این حملات ارتباط ندهد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا ابتدا پرسیده است که سازمان ملل بر اساس قوانین خود آیا به تقاضای پاکستان ترتیب اثر خواهد داد؟
اونجا که من از این ترتیب به اصطلاح کاری شورای امنیت مطلع هستم، اگر یک کشوری که همچین درخواست میده جزء اعضای دائم یا غیر دائم شورای امنیت باشه، که خب اعضای دائم که اون 5 کشور هستن که حق وتو دارن، ولی 15 کشور دیگه هم به طور به اصطلاح ادواری عضو اعضای در واقع موقتی شورای امنیت هستن، اگر این کشور عضو موقت یا دائم باشه، خب اون موقع شورای امنیت حتما این رو به بحث میگذاره. ولی اگر این کشور جزء این دو گروه یعنی عضو شورای امنیت نباشه، خودش قاعدتا باید یکی از اعضای شورای امنیت این درخواست رو حالا از طرف اونها مستقیما یا در واقع در پاسخ به اون در دستور جلسه شورای امنیت قرار بده، وگرنه به طور اتوماتیک شورای امنیت الزامی نداره که همچین درخواستی رو بررسی بکنه.
گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر هست، مسئولیت حمله انتحاری به سربازان هندی رو بر عهده گرفته. هند میگه این گروه در پاکستان هست و دولت پاکستان با این گروه برخورد نکرده و به این ترتیب هند خواستار این شده که رهبر گروه جیش محمد یعنی مسعود اظهر از طرف شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک تروریست شناخته بشه. این درخواست هند تا چه حد در عرف بین الملل رایج هست و آیا شورای امنیت میتونه این خواسته هند رو برآورده کنه؟
چون این به اصطلاح یک رویه اتوماتیک نیست که شورای امنیت به درخواست کشورهای مختلف جواب بده، چون این وضعیت در خیلی جا حاکم است که کشورهایی که در واقع گروهای اپوزیسیونشون در خاک کشور دیگه مستقر هستن و اینا، معمولا وقتی که ابعاد یک مسئله خیلی بزرگ باشه و دامن خود کشورهای قدرتمند غربی رو که خب در شورای امنیت هم قدرت دارن بگیره، اون موقع شاید این مسئله رخ بده. مثلا شما شبیه این رو در مورد حتی سوریه میبینید که نیروهای مدافع خلق رو ترکیه تروریست قلمداد میکنه، با وجودی که خودش هم عضو ناتو است، ولی نه امریکا نه اروپا و نه سازمان ملل متحد اون گروه به خصوص رو تروریستی قلمداد نمیکنه، یا موارد مشابه دیگه. به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا اونجایی که با پاکستان برمیگرده و باید به نظر من در رابطه با مسائل داخلی پاکستان هم دید این مسئله رو، چون پاکستان دچار بحران مالی بسیار شدیدی هست، وضعیت اقتصادی چندان خوبی نداره و اتفاقا برای من جالب هست که این ماجرا رخ میده یکی دو روز بعد از سفر محمد بن سلمان به پاکستان و مسئله اینکه عربستان میخواد 20 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری بکنه و اینها. یعنی دولت پاکستان به نظر میرسه که خب به لحاظ داخلی این تنش با هند تا حدودی ممکنه نارضایتی به لحاظ اقتصادی رو تحت شعاع قرار بده، و چون این مسئله کشمیر خب خیلی پیشینه دیرینه ای داره و در واقع این امر تازه ای نیست این نوع حملات، ولی خب در این مقطع مشخص شاید یک دلیل خاصش این مسئله باشه.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری را با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، در مورد درخواست پاکستان از سازمان ملل برای میانجیگری در مسئله اختلافاتش با هند شنیدید. ادامه گزارش‌ها را چند ثانیه دیگر پی می‌گیریم.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ساعت 5:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران است. ادامه گزارش ها را پی می گیریم. سخنگوی کرملین می گوید عملیات نظامی در شهر در منطقه ادلب ضروری است، اما تدارکات آن هنوز چیده نشده است. مسکو بار دیگر بر مشروعیت حکومت بشار اسد تاکید کرده و از کشورهای غربی و عربی خواسته است روابط خود را با سوریه احیا کنند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به گفته سخنگوی کرملین، دستیابی به توافق با تحریر شام فکری پوچ است و چاره ای جز نابودی این گروه تروریستی وجود ندارد. دمیتری پسکوف در مصاحبه با روزنامه ترکیه حریات گفت عملیات نظامی در ادلب اجتناب نپذیر و واقعا ضروری است، اما هنوز جزئیات آن نهایی نشده و باید تصمیم بگیریم آیا ترکیه یا کشورهای دیگر مسئول این عملیات خواهند بود. او افزود ده اجلاس هفته گذشته سران روسیه، ترکیه و ایران تأکید شد که باید از موج آورگان از این منطقه جلوگیری کنیم، اما نباید روند حل سیاسی بحران سوریه را به مخاطره بیندازیم و به گفته ای وی تصرف ادلب توسط تحریر الشام خطری جدی برای این روند است. ادلب آخرین بخش بزرگ سوریه است که در کنترل دولت بشار اسد نیست و اخیراً عمدتاً تحت تصرف گروه تحریر شام در آمده. این گروه تندروی سلفی یک سال پیش با ادغام شاخه القاعده با نام پیشین جبهه النصره و شماری دیگر از گروه های شبه نظامی شکل گرفت. روسیه همواره تأکید کرده وجود تروریست ها در ادلب را تحمل نخواهد کرد و هفته گذشته طی اجلاس رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در سوچی، مسکو و تهران بر ضرورت نبودی تروریست ها و بازگشت سراسر سوریه تحت کنترل بشار اسد تأکید کردند. اما آنکارا هشدار داد نباید اقداماتی انجام داد که موجب وقوع فاجعه بشری در منطقه شود. در پی این اجلاس سخنگوی کرملین اعلام کرد در مورد انجام عملیات نظامی جدید در ادلب هیچ توافق صورت نگرفته، اما متعقبا سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت طی اجلاس سوچی توافق حاصل شد که نظامیان روسیه و ترکیه در درون منطقه آری از تنش در ادلب چند حوزه را تعیین و مرحله به مرحله بر احیای نظم در آنها نظارت کنند. آناتولی آرونوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است عملیات نظامی در ادلب مرحله بعدی بحران سوریه است.
با تصرف ادلب، سوالی که از سال 2011 درباره تغییر رژیم اسد مطرح شده بود، پاسخ طبیعی خود را پیدا خواهد کرد. البته همکنون روشن است که با نابودی مخالفان میان رو اسد و یا پیوستن آنها به گروه‌های افراطی زیر بمباران روسیه، اسد همچنان بر قدرت خواهد ماند. اما برای وی و همپیمانانش مهم است که حکومت خود را در کل سوریه احیا کنند. ایجاد مناطق کاهش تنش نیرنگی بود تا با کوچ دادن شورشیان به این مناطق بتوانند سر فرصت آنها را سرکوب کنند. البته روش‌هایی که همه قوطه شرقی و جنوب سوریه را تحت کنترل اسد برگرداند با هم متفاوت بود. راهی که برای ادلب برگزیده شده نیز متفاوت و احتمالاً از روش‌های جنگ‌های نیابتی روسیه و ایران که باید در منطقه آزموده شود خواهد بود. در حالی که غرب بقای اسد در قدرت را پذیرفته، چانه‌زنی با ترکیه در جریان است و از اظهارات مقامات ترک برمی‌آید که بحث صرفاً بر سر جزئیات است و عملیات نظامی در ادلب قریب الوقوع و حتمی است.
سه‌شنبه در مسکو باشگاه والدای نشست سالانه خود را آغاز کرد که طی آن بحران سوریه و وضعیت خاورمیانه از محورهای اصلی مورد بررسی است. در این نشست میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، از توقف رایزنی‌های بین‌المللی به سرپرستی روسیه و آمریکا پیرامون سوریه ابراز تأسف کرد و گفت احیای مذاکرات با حضور آمریکا، روسیه، کشورهای اروپایی و عربی، ترکیه و ایران با حضور یا سرپرستی نماینده سازمان ملل به روند حل بحران سوریه سرعت خواهد بخشید و بازگشت سوریه به جمع کشورهای عربی بسیاری از مسائل را نیز حل خواهد کرد. این در حالی است که به گزارش رویترز، آمریکا کشورهای حوزه خلیج فارس را تحت فشار گذاشته روابط با سوریه را احیا نکنند. در واکنش سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، سه‌شنبه طرح‌های آمریکا در سوریه از جمله برای ایجاد منطقه حائل را غیرقانونی خواند و گفت این اقدامات باعث از بین رفتن سوریه می‌شود. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهار داشت چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است و اگر نمی‌خواهید سوریه از میان برود باید با اسد همکاری کنید و راه دیگری وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در اینجا کم کم به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا نزدیک میشیم. پیش از اون خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونین دنبال کنین. آدرس اون این هستش که telegram.me/radiofarda و همینطور میتونین مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. @fardagram. شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2048 799 599 800 و 2048-799-599-860 است. 15 دقیقه دیگر می توانید سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را گوش کنید.